أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان مقومات اکراه و عناصر تشویق دهنده اکراه، فرمایش مرحوم ایروانی در تعلیقه بر مکاسب این بود که هرچند از عبارت مرحوم شیخ مقومات خمسه به دست می آید، ولی از عبارت اینطور به دست می آید، ولی وجهی نداره که ما از اعتبار این مقومات و عناصر بحث بکنیم، چون اون چی که در صحت معامله معتبر هست چی به نفس هست به اینکه معامله از روی اون قصدی که متعاملین در معامله دارند، این قصد منبعث باشد از اراده وقوع مضمون در خارج. اونی که معتبره همینه. اگر این قصد خاص قصد منبعث من اراده وقوع المضمون فی الخارج وجود داشته باشه، معامله صحیحه. اگر وجود نداشته باشه، معامله صحیح نیست. چه اون مقوماتی که گفته شده مثل شخص حامل علل فعل به وعیدهی، این مقوم باشه یا نباشه، چه ظن ترتب ضرر علی المخالف باشه چه نباشه، اینا دیگه بحثی از اینها وجهی نداره. تمام المناد تحقق این قصد خاص هست، قصد منبعث از این مطلب. فرمایش مرحوم ایروانی این بود. در ذیل فرمایشات مرحوم ایروانی گفته شد که مناقشاتی به این فرمایش وارد، البته در ادامهشون فرمودن که اونی که معتبر هست این قصد و دلیل بر اعتبار این قصد مقید، دلیل بر اعتبار این قصد خاص هم همون دلیل بر اعتبار اصل قصد در معامله هست. دلیل بر اعتبار اصل قصد اینه که عنوان معامله که عنوان انشائی هست متقوم به قصد، بدون قصد که عنوان معامله محقق نمیشه. این دلیل که عدم تحقق عنوان معامله بدون اصل القصد هست، همونطور که اعتبار اصل قصد را اثبات میکنه، همینطور هم اعتبار این قصد مقید را اثبات میکنه، احتیاج به دلیل دیگه نداره. اینم ذیل فرمایش مرحوم ایروانی. در نسبت به فرمایشات مرحوم ایروانی بیان شده بود که مناقشاتی ممکنه به این فرمایشات بشه. مناقشه اول این بود که اینطور نیست که با توجه به بحثی که بعداً می آید که در ادله بطلان عقد اکراه می آید، اینطور نیست که عنوان طیب نفس دخالت داشته باشه در صحت معامله. اون چی که در صحت معامله دخالت داره، شرطیت داره، ترازی معاملی، قصد نسبت به اصل معامله و ترازی معاملی هست. ترازی معاملی هم توافق بر مضمون خاص هست. این توافق هم طبعا باید ابراز بشه تا اون اثر مترتب بشه. اما طیب نفس که به معنای ابتهاج نفس، ارتیاق نفس باشه، اینها دخالتی در صحت معامله نداره. روی حساب اگر ما بودیم و به مقتضای قواعد عامه، عقد اکراهی عقد باطلی نبود، عقد صحیح بود. عمومات اطلاقات اون را می گرفتن، اوهو بالعقود، بله، اهل الله البیت یا تنتراز، این را می گرفتن. اونی که مانع از صحت عقد اکراهی میشه ادله رفع اکراه هست. با توجه به این که بحثی که در آینده میآید و اینی که دلیل دال بر بطلان عقد اکراهی همین ادله رفع اکراه هست، و معلومه که بحث از ماهیت اکراه به بحث از مقومات اکراه امر لازمی هست، چون اون دخالت داره در ترتب حکم. این مناقشه اول. مناقشه دوم نسبت به فرمایش مرحوم یروانی اینه که ولو موضوع حکم به حسب ادله که بعدا گفته میشه عنوان اکراه نباشه، بلکه رضای معاملی، رضا موضوعیت داشته باشه، رضا موضوعیت داشته باشه، ولی و اینکه عقد صحیح عقدی است که از روی رضایت انجام بشه، از روی اختیار انجام بشه، ولی مقصود از صدور عقد از روی رضایت، از روی اختیار، همونطور که در عبارت مرحوم شیخ در اول بحث شرطیت اختیار اومده، مقصود اختیار در مقابل اکراه هست. فرمودن در عبارت مکاسب این بود که والمراد و بهی القصد و الى بقوع مضمون العقد انتی به نفی مقابل کراهه و عدم تیب، در مقابل کراهت و عدم تیب نفی، ولو عنوان رضا هم موضوعیت داشته باشه، ولی رضا و اختیار در مقابل کراهت هست. نه خود مرحوم شیخ هم تصریح فرموده نه اختیار و رضای در مقابل الجا که دست و پای شخص را ببندن از مجلس خارج کنن که در بحث افتراق خیار اومد، اینجا هم الجا بر این باشه که در حقیقت صورت و فعل قائمت به جسم او باشه، این که مقصود نیست. مقصود اختیار در مقابل اکراه هست. و با توجه به این که اون اختیار و اون رضایی که موضوعیت داره در مقابل کراهت هست، در مقابل اکراه هست، ولو مستقیما عنوان کراهت در موضوع ادله اخذ نشده باشه، ولی چیزی اخذ شده است که مقابل اکراه هست. خب برای این که اونی که اخذ شده است در موضوع به درستی فهمیده بشه، فهم صحیح او متوقف بر اینه که مقابل او فهمیده بشه. انما یعرف الاشیاء به ازدادها، بالاخره این در مقابل اونه. خصوصیات عقد اکراهی اگر معلوم بشه، خصوصیات اکراه اگر معلوم بشه، مقوم اکراه معلوم بشه، مقومات اکراه معلوم بشه، عقد اختیاری که موضوع صحت قرار گرفته، عقد ناشی منبعث از رضا که موضوع صحت قرار گرفته، اون هم معلوم میشه که خصوصیاتش به چه نحوی هست. اینطور نیست که ما بی نیاز از تشخیص خصوصیات اکراه و مقدمات اکراه بشیم. مناقشه سوم ناظر به این ذیل فرمایش مرحوم ایروانی هست. ایشون فرموده بودن در صحت معامله هم اصل قصد مضمون عقد شرط هست، هم قصد خاص شرطه. قصد خاص، قصد مقید، یعنی قصد منبعث از این. فرمودن دلیل بر اعتبار این قصد خاص نفس دلیل بر اعتبار اصل قصد. این ذیل فرمایش مرحوم ایروانی بود. اشکال به اینه که بله، اگر ما قبول بکنیم که ما هو المعتبر قصد خاص هست، که قصد منبعث از اراده وقوع مضمون در خارج باشه، ولی این قسمت را از شما بپذیریم، ولی در مقام استدلال بر شرطیت او باید دلیل دیگری اقامه بکنیم غیر از دلیل بر اصل دلیل بر شرطیت اصل قصد. دلیل بر شرطیت اصل قصد همونی است که در فرمایشات شما مرحوم ایروانی اومده که اگه معامله عنوان قصدی هست، عنوان انشایی هست، بدون قصد مضمون اصلا عنوان معاملی صادق نیست. دلیل بر اون اینه که لا یتحقق معامله بدون این اصل قصد. اما اینکه این قصد منبعث از طیب نفس باشد، منبعث از رضا باشد، منبعث از این باشه که میخواهد مضمونش در خارج محقق بشه، این مضمونش در خارج محقق بشه، دلیل بر شرطیت این قصد اینطور نیست که نفس او باشه. چرا؟ به خاطر اینکه شما میگویید معامله انشاء المعامله ناشی از قصد مضمون باشه، یعنی قصد مضمون در اعتبار شخصی خود متعاقدین یا قصد مضمون در اعتبار عقلا و شارع. اگر مقصود قصد تحقق مضمون در اعتبار خود شخص باشه، این میشه همون قصد خود معامله دیگه، چیز دیگه ای نشد، که امر آخری نشد که در مقام استدلال بر شرطیت او بگیم دلیل بر او چیه. ولی اگر مقصود از قصد تحقق مضمون فی اعتبار العقلا او فی اعتبار شارع باشه، این در صحت معامله بخواهد شرط باشه، اون دلیل قبلی کافی برای اثبات اون نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شخص نسبت به مضمون معامله قصد داشته باشه، این مضمونش را اعتبار کرده باشه، به حسب اعتبار خودش این را در نظر گرفته باشه، ولی قصد تحقق این امر اعتباری در عالم اعتبار عقلا و شارع را هم نداشته باشه، این ضرر به صحت معامله نمیزنه، معامله محقق شده دیگه. عنوان معاملی لا یتحقق الا به قصد مضمون معامله به حسب اعتبار خود متعاقده، اما قصد مضمون به حسب اعتبار شارع و عقلا این یه امر دیگه‌ای هست، امر زائدی هست بر اصل القصد، که برای شرطیت و اعتبار اون باید دلیل دیگه‌ای پیدا بکنیم، باید برگردید به ادله بله لفظیه یا بنای عقلا و امثال اون که در بحث در جهات بعدی از بحث اونجا میآید. اینم بس در جهت اول خصوصیات اکراه، ماهیت اکراه و مقومات و عناصر تشکیل دهنده اکراه معین شد. جهت دوم از بس در اکراه، در مانیت اکراه و شرطیت الاختیار اینه که آیا شرطیت اختیار یا مانیت اکراه، این بحث باید در شرایط صحت اراده که مقوم اول رکن اول از ارکان عقد اراده و قصد بود، این بحث شرطیت اختیار یا مانیت اکراه جای بحثش کجاست؟ آیا باید در شرایط صحت اراده که مربوط به مقوم اول هست بحث بشه، که در اونجا مثلا موارد عیب در اراده را یا موارد فقد اراده را بیان کرده، موارد عیب اراده در اراده مثل جایی که متعاقده معامله را بر مبی با وصف خاصی اجرا بکنن ولی با عملا برخلاف اون وصف در بیاید، اونو از موارد عیب اراده حساب میکنن. آیا این بحث اختیار و مانیت اکراه جای بحثش اونجا هست، یا اینکه نه اینو باید در شرایط متعاقدین بحث بکنیم، کما اینکه معنون در کتب فقهی ما هم اینه که بحث اکراه و اختیار را در شرایط متعاقده ذکر کردن. خب برای جواب از به این سوال باید برگردیم به جهت اول که بیان ماهیت اکراه بود. با توجه به اون که اونچه که در جهت اول در تبیین ماهیت اکراه و بیان مقومات اکراه بیان شد و این خصوصیت عقد اکراهی این بود در مقابل عقد اختیاری، خصوصیتش این بود که در اونجا انشای در عقد اکراهی معامله که انشا می شود، عنوان معاملی مثل بی در عقود مثل بی اجاره امثال این انشا میشه، یا ایقاعات عناوین ایقاع مثل طلاق اینها انشا میشه. این انشا انشای معامله به خاطر اکراه شخص آخر، به خاطر ایعاد شخص آخر انجام گرفته. سبب تحقق معامله، سبب انشای معامله ایعاد شخص آخر هست، اکراه شخص آخر هست، در مقابل عقد اختیاری که بدون اینکه پای شخص آخری در کار باشه، خود بله مالک با کسر و انکساری که نسبت به مساله خودش انجام میده اقدام به انجام معامله میکنه. خصوصیت عقد اکراهی این بود. با توجه به خصوصیت عقد اکراهی و ماهیت اکراه معلوم میشه که اختیار و عدم الاکراه را ما نمیتونیم از شرایط صحت اراده بدونیم، به خاطر اینکه عقد اکراهی از نظر مقومات عقد که مشکلی نداشتن. مقومات عقد این بود که قصد تحقق مضمون را داشته باشند و به وسیله مبرزی اون را ابراز بکنند. این خصوصیات که قوام همه انشائیات به اون هست در عقد اکراهی هم وجود داره. در عقد اکراهی از جهت مقومات عقد و اون چی که برمیگرده به اراده و قصد، قصد مضمون، نقصی وجود نداره، برخلاف مواردی که به عنوان معیوب بودن اراده ذکر کردن، که مورد معیوب بودن اراده را گفتم مثل جایی که طرفین معامله بعد معامله را بی را بر مبی خاصی اجرا بکنن، بعد معلوم بشه این خصوصیت را نداره، یعنی یه اشتباه و غلطی در اینجا محقق شده. اراده کردن تحقق مضمون خاص را، که مضمون خاص مثلا لیوان با شرایط خاصی بوده، ولی در مقام اشاره گفتن که این لیوان، ولی معلوم شد که این لیوان واجد اون خصوصیات نبوده، که از این تعبیر میکنن به موارد اشتباه و غلط. در موارد اشتباه و غلط در اینجا نقص در اراده اون مضمون هست، در از جهت اراده اون مضمون نقصه، چون اونی را که اراده کرده بودن مبیع با اوصاف خاص بوده، ولی اونی را که در مقام اشاره رد و بدل شده و اشاره به او شده، تعیین شده یه چیزی دیگه بوده، در این موارد نقص در اراده حساب میشه، یا از این تعبیر میکنن به معیوب بودن اراده، یا مواردی که از اون تعبیر میکنن به موارد فقدان اراده، که اون نقص در اراده است، از جهت اینکه اراده نسبت به این مورد وجود نداره. اون مواردی مثل موارد اون مورد از موارد اون مورد میشه موارد عدم تطابق بین ایجاب و قبول در مضمون عقد، ولو از حیث شرایط ایجاب و قبول با هم دیگه تطابق نداشته باشن. در بی مثلا بله، در بی موجب و مالک به یک نحوی معامله را انشاء بکند، ولی مشتری معامله را به نحو دیگه‌ای قبول بکنه، بایه که ایجاب را میخونه، ایجاب را نسبت به معامله به وصف با شرط خاصی اجرا کرده، این مبیع خاص را فروخته با شرطی که در ضمن او قرار داده، ولی مشتری بخواهد این را قبول بکنه بدون شرط. این از موارد نقص در اراده است، منتها نه اینکه اراده معیوب باشه، بلکه از موارد فقدان در حقیقت اراده است، چون توافق الارادتین پیش نیامده است. مضمون عقد دو اراده متوافق نسبت به همدیگه هست. در جایی که ایجاب و قبول تطابق نداشته باشد، موجب شیئی را اراده کرده باشد، قابل به مشتری شیء آخری را اراده کرده باشه، توافق الارادتین محقق نمیشه، ارادتین متوافقتین محقق نشده. میشه از موارد و این موارد، بله اینا از مواردی است که نقص در اراده است، اما به خاطر معیوب بودن او به خاطر فقدان توافق بر اراده. ولی در مورد عقد اکراهی، در مورد اکراه و عقد اکراهی، فرض اینه که مکره هم مثل طرف مقابل قصد مضمون معامله را داره و انشاء از او صادر شده، نه اینکه فرار از انشاء کرده باشه، انشاء از او صادر شده. اونی که مربوط به انشاء معامله هست و نسبت به این مورد از شخص مکره هم صادر شده، روی حساب از نظر مقومات عقد به ملاحظه مقوم اول که اراده و قصد باشه، مشکلی در عقد اکراهی وجود نداره. روی این حساب همونطور که قبلا هم گفته شده، علل قاعده اگه ما بودیم با تمسک به اطلاقات باید میگفتیم که عقد اکراهی عقد صحیح هست، عقد صحیحه، چون اون چی که برای صحت عقد لازم هست در عقد اکراهی وجود داره. اشکال عقد اکراهی در مقابل عقد اختیاری اینه که یکی از دو طرف عقد، عهد المتعاقده، اون انشایی که انجام داده، اراده کرده، قصد کرده، در اراده و قصد او و توافق این اراده با اراده طرف آخر مشکلی نیست. این قصدی که انشایی که او کرده، انشای او از روی اکراه بوده، این انشا به خاطر ایعاد شخص آخر بوده، اراده و قصد مضمون را داره، ولی این به چه خاطر این اراده و انشای مضمون از او محقق شده؟ به خاطر اکراه طرف آخر، شخص آخر. روی این حساب این خصوصیت عقد اکراهی، اختیار و عدم الاکراه، برمیگرده به شرایط متعاقدین و ما یعتبر فی المتعاقدین من الشرایط و الاوصاف، به این قسمت برمیگرده، نه به رکن اول که عقد که نفس الاراده و قصد به عنوان مقوم اول عقد باشه. بر این اساس همونطور که در کتب فقهی ما بحث از شرطیت اختیار و عدم الاکراه در شرایط متعاقده مطرح شده، موضع اصلی، جایگاه اصلی بحث اختیار هم اراده هم همینجا هست، نه شرایط صحت اراده به نحوی که در فقه العقود مطرح کردن این بحث را و همینطور در فقه غربی در حقوق این قسمت بحث اکراه را در قسمت مقوم اول که اراده و قصد باشه مطرح کردن، وجهی برای طرح این بحث در اونجا نیست. جای اصلی بحث همین است که در کلمات فقهای ما مطرح شده. جهت سوم از بحث اکراه اینه که آیا که قبلا اشاره شد این جهات بحث، جهت سوم این بود که آیا اکراه یا بله که موجب اکراه در عقود محقق میشه یا در ایقاعات محقق میشه، اکراه اثرش بطلان عقد هست یا اینکه اثر اکراه فقط در حد جواز فسخ برای شخص مکره هست و در حقیقت اختیار موجب این میشه که او اختیار فسخ معامله را داشته باشه. این یکی از جهاد بحث در اکراه اینه که البته با توجه به اونچه که در بحث بعدی جهاد بعدی که ادله بطلان عقد اکراهی میاد و به حسب اونچه که در فقه اسلامی اومده چه حتی در فقه عامه هم اومده اثر اکراه در عقد بطلان عقد هست، نه اینکه اثرش جواز الفصل باشه، برخلاف اونی که در فقه غربی و در حقوق اومده که اثر اکراه را جواز الفصل گرفتن. به این بحث به اونی که در کلمات فقهای ما اومده و ملتزم به اون شدن با توجه به ادله‌ای که اقامه کردن در قسمت بطلان عقد اکراهی، نتیجه اون ادله مستفاد از اون ادله بطلان عقد اکراهی است. عقد اکراهی اثری بر او مترتب نمیشه. بله یک بحثی هم در مورد اکراه هست که در اون جهاد مورد تعرض قرار میگیره و اون اینه که اگر مکره بعد از اکراه راضی شد در حال اجراء العقد، بله اسلحه پشت گردنش بود و از روی اکراه این کار را کرد، ولی بعد راضی شد، آیا رضای بعد از رضای مکره بعد اجرای عقد موجب صحت عقد هست یا موجب صحت عقد نیست؟ مشهور در کلمات فقها اینه که موجب رضای بعدی، رضای متأخر موجب صحت عقده. این که عقد مکره باطل هست یعنی مادامی که رضا ملحق نشده، و الا با لحوق رضا همین عقد اکراهی صحیح میشه. به حسب اونچه که در فقه ما اومده اثر اکراه بطلان عقد اکراهی هست، به معنای عدم ترتب اثر، به معنای عدم ترتب اثر، ولی تا وقتی که این حالت اکراهی وجود داشته باشه و رضا لاحق نشده باشه، ولی بعد از لحوق رضا مشهور قائل به صحت عقد شدن. ولی اونچه که در فقه بعضی اومده اینه که نه، اثر عقد اکراهی فقط، بله عقد اکراهی عقد صحیح هست، باطل نیست. اثر اکراه در همین حد که شخص مکره میتواند معامله را فسخ کنه، ملزم به انجام معامله نیست. خب بین این دو نظر، این دو وجه که اکراه موجب بطلان بشود ولو با رضای متأخر صحیح بشود، و بین این که اکراه موجب خیار باشد جواز فصل بیاره، بین این دو نظر ثمره و اثر وجود داره دیگه. اختلاف در آثار بین این دو وجه، این دو قول هست. یک ثمره عبارت از اینه که بنابر نظر فقهای ما، بنابر اونچه که در فقه ما مطرح شده، عقد اکراهی وقتی باطل باشد معامله اثری نداره. اون وقتی که عقد اکراه شده مضمون عقد که ملکیت باشه در اعتبار عقدا و شارع محقق نشده، روی حساب مبی از زمان عقد اکراهی به ملک مشتری در نیامده است، ولی بر اساس نظر دیگر مبی به ملک مشتری در آمده. نهایتش اینه که بایه مکرم میتواند فصل بکنه، راه فرار داره. خب این یک اثر هست. اثر دیگه‌ای که مترتب، اثر دیگه‌ای که بین این دو نظر وجود داره، ثمره دیگه‌ای که بین این دو قول وجود داره اینه که بنابر، بله اگه گفتیم که عقد اکراهی عقد باطلی هست، لا یترتب علیه الاثر الا به رضای لاحق، نهایتش اینه که میشه مثل عقد فضولی، نهایتش اینه که میشه مثل عقد فضولی که قبل از که در زمان اجرای عقد هیچ اثری برایش مترتب نمیشه، ولی بعد اجازه مالک اون از اون وقت اثر مترتب میشه، نهایتش میشه مثل عقد فضولی. ولی اگه گفتیم که نه این موجب فصل، موجب خیار هست، حق فصل میاره، خب اثر از قبل مترتب میشه دیگه، نه اینکه مثل عقد فضولی باشه. وقت ثمرش اینه که اگه مثل عقد فضولی شد، در عقد فضولی در صورتی با اجازه مالک اون عقد فضولی صحیح می شود که اون عقد انجام شده قابلیت اون عقد انجام شده باقی باشه، با مقومتش باقی باشه. ولی اگر یکی از اون دو طرف عقد از بین رفته، به موت، به جنون از بین رفته، ولو مالک اجازه بکنه، هیچ اثری بر این عقد مترتب نمیشه. یا خود اون شخصی که، خود اون کسی که مالک هست، خود اون کسی که مالک هست، این اگر بله اون موضوعش منتفی بشه، حالت او تغییر بکنه، دیگه اون عقد فضولی قبلی هیچ از قابل تصحیح نیست. مثل این که مثلا شخصی را، زنی را به عقد فضولی تزویج به شخص آخر کردن و این همین زن بعد ازدواج کرده، به ازدواج صحیح با شخص دیگر، بعد از اینکه ازدواج کرده این که دیگه قابلیت اینو نداره که الان نمیتونه اون عقد قبلی رو اجازه بکنه، اثر نداره. این از این باب عرض کردم که بنده خدای مرتبم سوال میکنه، دچار وسواس شده خانمی هست که مرتبم سوال میکنه، هر جور هر وقتم یه سوال یه جوری یه قیدی به سوالش اضافه میکنه، میگه که مثلا قبلا وقتی که بدون یه بله یه ازدواج کرده قبل از یه ازدواج اولی بدون اذن پدر بوده، بعد با اذن پدر یه ازدواجی کرده، از این ازدواج دوم هم طلاق گرفته. الان هر روز زنگ میزنه سوالش اینه که اگر اون قبلی که اون زمانی که قبل از ازدواج با اذن پدر من صیغه ازدواج را با شخص دیگه‌ای با پسری مثلا خوندم ولی به صورت فضولی، او قبول نکرده بود، الان بعد از اینکه من طلاق گرفتم اگه او قبول بکنه اون عقد فضولی من صحیح میشه یا عقد فضولی من صحیح نمیشه؟ این رو مرتب هر روزی هم یه جوری جزئیاتش رو عوض میکنه و این جوابش اینه که این عقد فضولی ولو با اجازه مالک، با اجازه من به ید الولایه، من له الولایه درست میشه، ولی در صورتی که مورد اون عقد فضولی باقی باشه، موضوعش منتفی نشده باشه. این بنده خدایی که بعد از اون عقد فضولی رفته زوجه شخص دیگه شده و از اون زوجه طلاق گرفته، دیگه اون عقد فضولی قبلی قابلیت تصحیح را نداره. حالا اینجا هم بنابر اینکه عقد اکراهی حتی با رضای متأخر مکره قابل تصحیح هم باشه، قابل امضا هم باشه، ولی در جای قابل امضا هست که خصوصیات او باقی باشه، بله قابلیت او باقی باشه، مورد منتفی نشده باشه. اگر مثلا بله
شما بدونید که این رو اجازه بدید، شما خودتون کتابتون رو فروختید با آقای تبریزی، کتابو فسخ، بعد معاملتون رو فسخ کردید. حالا میاد معامله‌ای که من با آقای صادق
میگم، حالا عقد ازدواج دیگه،
همین دیگه، طلاق گرفت دیگه، ما معامله
دیگه همینجا شما بفرمایید که
طلاق گرفت.
نه شما بفرمایید که همینجا در کسی از مالک این کار رو انجام داده ولی خود مالک این رو بعد به غیر منتقل کرده.
بعد فسخ کرده.
اجازه بدید اینجایی رو. اینجا اونجایی رو که میگم موضعش منتفی بشه اونجایی که نیست الان. اینجا شما بفرمایید.
طلاق گرفتن دوباره دیگه.
میگم این در این مورد که موضوعش منتفی بشه موضوع من در اون زمان قابلیت این را داشت یا نداشت؟ الان نداره. میگم اون زمان اون قابلیت در اون زمان از بین رفته دیگه. همون زمانی که فاصله شده در اون زمان قابلیتشون از بین رفته این عقد دیگه بعداً قابل تصحیح نیست. بله قابل نیست. موضوعش منتفی شد دیگه.
این موالات این مقدار از بین رفته. این لازم نیست آخه این که باشه.
یه اون زمانه در اون زمان این زمان متخلل شده که در اون زمان موردی برای این وجود نداشت. این باعث میشه که اون عقد فضولی دیگه قابلیت امضا نداشته باشه. این اثر در عقد فضولی اینو مترتب کردن دیگه. عرض کردم جواب هم بنده خدایی که سوالات مکرر میکرد جوابش همینه که اون روی حساب میگفتیم که اونی را که قبل هر عقدی قبل از اون ازدواج صحیح خوندی به هر نحوی خوندی چه فضولی از طرف خودت باشه به خاطر عدم اذن پدر چه فضولی از طرف زوج باشه به خاطر اینکه او شرایط را نداشت یا اینکه نداشت اون عقدی که قبلا خونده شده قبل از ازدواج صحیح یه خط قرمزی رو اون عقد باید کشیده بشه اون عقد قابل تصحیح نیست به هیچ نحوی قابل تصحیح نیست این در روی حساب ثمره بین این که عقد مکره عقد مکره صحیح باشد ما حق خیاره برای مکره یا اینکه باطل باشد ولی با رضای متأخر صحیح بشود با رضای ولو با رضای متأخرم صحیح بشه ثمرش اینه که در مواردی که عهد طرفین در بله از اون حالت واقابلیت خارج بشه ما بمیره مثلا طرف اصیلش بمیره اون طرف غیر مکرهش بمیره یا مجنون بشه یا اینکه اون طرف خود مکره هم از اون موردیت للعقد اول ایقاع خارج بشه دیگه قابلیت امضا را نداره ولی بنابر نظر دیگه نه دیگه اون عقد صحیحه فقط حق فسخ را داره این جهت سوم جهت چهارم از جهات بحث در اکراه مربوط به ادله بطلان عقد اکراهی هست چه دلیلی داریم بر اینکه از شرایط صحت عقد اینه که عقد ان اختیارن واقع بشه در مقابل عقد اکراهی که شخص اختیار نداره بلکه به خاطر اکراه و ایاد غیر معامله را انجام داده است برای در این قسمت به وجوهی استدلال شده در کلام مرحوم شیخ هم در بحث در همین شرطیت اختیار وجوهی ذکر شده برای بطلان عقد اکراهی تعبیر مرحوم شیخ اینه فرمودن و یدل علیه قبل الاجماع قوله تعالی الا ان تكون تجارتا عن تراض تعبیر قبل الاجماع معلوم دیگه در بعضی از موارد تعبیر فرمودن بعد الاجماع در بعضی از موارد تعبیر میکنن به قبل الاجماع یعنی این اجماع اجماعی به عنوان دلیل مستقل حساب نمیشه اقلش احتمال مدرکیت در این اجماع هست برخلاف اون مواردی که تعبیر میفرمایند به این که بعد از اجماع این ادله دلالت میکنه اونجا اجماع در کنار اون ادله قرار میگیره ولی حالا اینجا از مواردی است که یکی از ادله را مرحوم شیخ اجماع قرار داده ولی اجماع نه به عنوان دلیل مستقل دلیل دوم آیه شریفه الا ان تکون تجارتن انتراف دلیل سوم دلیل بله حدیث هل لا یهل و مال امن المسلم الا انتی به نفسه دلیل چهارم حدیث رف رفع او وضع ان امتی تسعه اشیا یا رفع سته که یک روایت دیگه هست در بله غیر از این دلیل، بله غیر از این ادله که این چهار دلیل، یعنی آیه تجارت انتراز، آیه حدیث هل، حدیث رف که یکی از فقراتش ما اکرهو هست، غیر از این فرمودم اون روایاتی، علاوه بر اون روایاتی داریم که در باب طلاق مکره واقع شده، وارد شده و از اون ادله استفاده میشه که طلاق اکراهی صحیح نیست، به ضمیمه عدم الفرق حق در بقیه انشائیات من العقود و الایقاعات هم ثابت میشه. این دلیل ادله چهارگانه‌ای که در کلام مرحوم شیخ اومده، با اجماع بخوایم حساب کنیم پنج دلیل. وجه دیگه‌ای هم برای بطلان عقد اکراهی ذکر شده و اون تمسک به سیره و بنای عقلا هست. اما دلیل اول که آیه شریفه الا ان تکون تجارتن ان تراز باشه، در این آیه شریفه در سوره نساء آیه 29 این قسمت از آیه مسبوق به صدری هست، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان تراز. به این آیه شریفه استدلال شده برای بطلان عقد اکراهی، ولی استدلال به این آیه شریفه به دو تقریب و به دو قسمت از آیه شریفه است، چون آیه مشتمل بر عقد مستثنا و مستثنا من هست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که مستثنا من باشه، الا ان تکون تجارت ان تراز که مستثنا باشه. تقریب استدلال به صدر آیه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل باشه، اینی که در آیه شریفه فرمودن که ما به سبب باطل مال همدیگر را تصاحب نکنید، تملک نکنید، به سبب باطل مال همدیگر را تملک نکنید. عقد اکراهی مقصود از باطل هم در این آیه شریفه باطل عرفی هست. عقد اکراهی از روی اکراه شخصی را مجبور بکنن که عقدی را انجام بده، در نظر عرف و عقلا سبب حق برای تصاحب اموال همدیگر حساب نمیشه. روی این حساب این بله این آیه دلالت میکنه بر این که عقد اکراهی عقد باطلی هست. نهی از عقد در حقیقت اعلان بطلان عقد، اعلان عدم صحت عقد، عدم نقل وصول، نقل و انتقال. با اسباب باطله نقل و انتقال انجام نمیشه. عقد اکراهی مصداق عقد باطل هست. روی حساب بله مصداق عقد باطل، روی حساب حکم در آیه در قسمت مستثنامن شامل این عقد اکراهی میشه، حکم به بطلان عقد اکراهی میشه. این استدلال به صدر آیه. استدلال به ذیل آیه اینه که در ذیل آیه فرمودن که اون معاملهی صحیح هست اون و از اکل مال به باطل خارج می شود که مصداق تجارت انتراز باشه. اونی که تجارت انتراز، تجارت ناشی از ترازی باشد، اون معامله صحیحه. این که تقیید شده از سبب صحیح معامله در آیه شریفه به این که انترازن باشه، این نشوندنده اینه که تجارت و معامله غیر ناشی از ترازی باطله. خب در عقد اکراهی مفروضه، در عقد اکراهی اینه که احد و طرفین رضایت نسبت به معامله نداره، به خاطر زور، به خاطر ترس از شمشیر و اسلحه‌ای که برگردنش قرار دادن، این کار رو انجام میشه. ترازی رضایت احد الطرفین وقتی رضایت ندار، عنوان ترازی در مورد او این عقد صادق نیست. آیه فرموده اون تجارتی صحیح است که ان ترازن باشه، عقد اکراهی ولو تجارت هم باشه ولی ان ترازن چون نیست عقد صحیح حساب نمیشه. این استدلال به آیه شریفه در دو تا فقره، ولی نسبت به استدلال به آیه شریفه در هر دو قسمت برای این مدعا که عقد اکراهی عقد باطلی هست و اثر نداره اشکال و مناقشه شده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.